أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباح العالمين له الفداء. از جمله عناوینی که در کتب فقهی به ویژه کتاب الجهاد مطرح است، عنوان دارالاسلام است. دارالاسلام که امروزه با عنوان جهان اسلام شناخته می شود، به سرزمین های اسلامی گفته می شود، سرزمین هایی که مسلمین در اون زندگی می کنند و حکومت در اختیار مسلمانان هست. البته دارالاسلام تنها تعبیری نیست که برای این سرزمین ها به کار برود، تعابیر متعددی اینجا وجود دارد، شاید 10-15 عنوان وجود دارد که همه این عناوین به نوعی اشاره دارن به دارالاسلام یا همون تعبیری که امروز گفته می شود العالم الاسلامی یا جهان اسلام. بر تقدیر دارالاسلام در واقع یک عنوان سیاسی و حقوقی هست و مرتبط هست با سلطه اسلام و مسلمین بر سرزمینی خاص. یعنی اگر مسلمانان و اسلام بر سرزمینی خاص سیطره پیدا کرد و سلطه پیدا کرد، اینجا بخشی از دارالاسلام هست و خیلی این عنوان با تعداد مسلمین مرتبط نیست. یعنی اگر فرض بفرمایید که یک سرزمینی باشد که حالا به هر دلیلی اهل این سرزمین کوچ کرده باشن و رفته باشن، فقط یک نفر در اون سرزمین وجود داشته باشد و همین فرد هم مسلمان باشه و امور اون سرزمین رو حالا در حدی که میتواند همین یک نفر اداره کند، گرچه این یه فرضه، حالا این فرض شاید خیلی در خارج وقوع نداشته باشه، اما برای اینکه به ذهنمون بیاد من این رو عرض میکنم. به هر حال فرض کنید که امور اون سرزمین رو همون یک نفر مسلمان اداره کند در حد توان خودش، اونجا دارالاسلامه، بخشی از دارالاسلام هستش. پس این مربوط به تعداد جمعیت نیست، کما اینکه اگر فرض کنید که در یک سرزمینی اکثریت مردمان مسلمان نیستند ولی حکومت در اختیار مسلمین هست، باز اینجا هم دارالاسلام به شمار میاد. به عکسش جایی است که مسلمانان از عدد بسیار بالایی برخوردار هستند ولی حکومت و سلطه و سیطره در اختیار کفار هست، اینجا اگر در اصل دارالاسلام نبوده باشد، کماکان هم دارالاسلام نیست و جزء دارالکفر به شمار میاد. به طور مثال الان ما در برخی از کشورهای غربی شهرهایی داریم که در این شهرها اکثریت مردم مسلمان هستند. مثلا در آمریکا اینطور هست، در اروپا اینطور هست، شهرهایی وجود دارد، حالا به شکل خاص در آمریکا رو بنده اطلاع دارم، شهری وجود دارد که اکثریت مردم مسلمان هستند، اما در این حال چون این شهر تحت حاکمیت کفار هست و تحت حکومت آمریکا هست که حکومت کفار هستش، لذا اون شهر دارالاسلام به این مفهومی که مد نظر هست در واقع دانسته نمی شود، گرچه عنوان سوق مسلم مسلمین بر اونجا بار میشه، اما عنوان سوق مسلمین ربطی به سیطره و حکومت ندارد و ملاک خاص خودش رو دارد. پس دارالاسلام از جمله عناوین و مفاهیم اصلی در کتاب الجهاد، فقه به معنای عام خودش و فقه روابط بین المللی و قانون بین المللی اسلامی هستش. به شکل خلاصه اگر من بخوام دارالاسلام رو تعریف بکنم، این طور می شود گفت: دارون تسود و فیها عقیدت الاسلام و قیمه و تحکم و اهلها شریعت الاسلام و انظمته و تظهر فیها شعائر الاسلام و آدابه. در این تعریفی که ارائه شد، البته همچنان که ملاحظه فرمودید، به نوعی سیادت عقیده و احکام و نظام‌های اسلامی در اینجا مطرح شد و اینکه شعائر اسلامی در اینجا ظهور و بروز داشته باشد. خب این سوال ممکنه پیش بیاد که الان ما کشورهایی داریم که اینها هم مردمش مسلمان هستند، هم حاکمان این کشورها به حسب ظاهر مسلمان هستند، ولی این حاکمان به حسب ظاهر مسلمان مسلمان یا به تعبیری به شکل ارسی مسلمان، اینها نخیر مسائل اسلامی و احکام اسلامی رو نه در زندگی فردی خودشون رعایت میکنن و نه در سطح اجتماعی و در حکومت خودشون رعایت میکنن. با این وجود آیا باز هم میشود اینجا رو ما دارالاسلام در نظر بگیریم؟ بله، باز هم دارالاسلام هست. برای چی؟ برای اینکه اون شرط اصلی یعنی شرط لازم که وجود حکومت در اختیار مسلمین باشد در اینجا هست. برحال این شخص ولو اینکه یک شخص لاابالی هم باشه و شخص بی قید و بندی هم باشد، اما به هر حال شهادتین رو حالا گفته یا به هر حال به شکل ارسی فرزند مسلمان هست و مسلمان زاده هست و اعلام کفر و ارتداد هم نداشته، فلذا کماکان حکم اسلام بر او مترتب میشه و او جزء مسلمانان برشمرده میشه، به نوعی مسلمان حقوقی به شمار میاد. خب این شخص که اولا در رأس کشور هست و بعد هم فلجمله دارد احکام اسلامی تو اون کشور رعایت میشه، این که ما فرض بکنیم که یه جایی مسلمانان باشن و زندگی بکنن اما مطلقاً هیچ حکمی از احکام اسلام اجرا نشه، طبیعتاً این اصلا فرضش محال عادی به نظر میرسه. بله البته ممکنه کمتر رعایت بشه، اما که اصلاً رعایت نشه این طبیعتاً خیلی فرض نداره. پس حکومت در اختیار مسلمانان هست، احکام اسلامی هم ولو خیلی کم و فلجمله داره رعایت میشه، فلذا عنوان دارالاسلام بر اینجا مترتب میشه و از این حیث مشکلی وجود ندارد. و اون عناوین دیگری که گفتیم مثل دارالهجره، مثل بیضت الاسلام، مثل ارض الاسلام، ارض المسلمین، دارالسلام، دارالامن، مجتمع الاسلام، دارالتوحید، دیار المسلمین، بلاد المسلمین، مدن الاسلام و تعابیر دیگری که به عنوان مرادف و مترادف با دارالاسلام ذکر میشود، اینجا بر این منطقه قابل تطبیق هست، کمان که امروز هم به زبان عربی العالم الاسلامی یا البلاد الاسلامیه یا الوطن الاسلامی به این منطقه گفته می شود و به زبان انگلیسی هم مسلم ورلد به اینجا گفته می شود، جهان مسلمانان به این منطقه گفته می شود. در ذیل این مطلب یک نکته دیگری رو هم بنده می خوام مورد اشاره قرار بدم که این هم نکته مهمی است و اون مسئله وجود مرز هست. ببینید خب در نگاه اولی اسلامی ما چیزی به نام دارالاسلام داریم، سرزمین اسلامی که متحد است، یک پارچه است، همه مسلمانان در این منطقه زندگی می کنند، یک حاکم مشروع اسلامی در رأس این منطقه قرار داره و به شکل یک کشور واحد اینجا اداره میشه و امور خودش رو در امور اونجا پیش میره. اما از این مرحله که میایم جلوتر مواجه میشیم با این که همیشه چنین اتفاقی رخ نمیده، یعنی گاهی اوقات ذیل همین عنوان دارالاسلام و جهان اسلام واحدهای سیاسی کوچکتری تعریف میشه با عنوان کشور. یعنی مثلا فرض کنید 10 کشور، 20 کشور، 30 کشور، فرض بفرمایید که اینا وجود دارن که حکومت مستقل دارن، قوانین مستقل دارن، امور مستقل دارن و مستقل از کشورهای دیگر اسلامی ارتباطاتی برقرار میکنن با کشورهای غیر مسلمان، با فرض کنید عضو پیمانهای جهانی میشن، ممکنه یک کشوری از میان اینها، از این میان این کشورهای مسلمان نشین عضو یک پیمان مانی بشه که سایر کشورها عضو نشوند و هاکذا، بالاخره این نکات وجود داشته باشد. خب ما این رو چطور میتونیم توجیه بکنیم؟ بعضی ها فکر میکنن که این از مسائلی است که جدیداً در روابط بین الملل رخ داده، فلذا مثلا مطرح میکنن که آقا این تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالکفر دیگه جواب نمیده، این مبدا قدیم بود، مبدا 1400 سال پیش بود، امروز با درست شدن این دولت ملت ها و واحدهای سیاسی به نام کشور دیگه مفاهیم مثل دارالاسلام دارالکفر پاسخگو نیست. اینجا چند مطلب رو میشد مطرح کرد در مقابل این نکته و پاسخ به این مطلب، حالا بنده نمیخوام خیلی وارد تفاصیل بشم، اما فقط این نکته رو تذکر بدم که اینطور نیست که فکر کنیم انقسام دارالاسلام به بخش‌های مختلف یک مسئله جدیدی است تازه به وجود آمده، در دوره مثلا معاصر یه امر مدرنیست که رخ داده. نخیر، در همون آغاز هم ما با این مسئله مواجه بودیم. فلذا تقسیم دارالاسلام به بخش‌های مختلف، مثلا در دارالاسلام ما دارالایمان داریم، دارالتقیه یا دارالخلاف داریم، دارالعدل داریم، دارالبغی داریم، دارالجزیه یا دارالخراج داریم و تعابیری از این قبیل. خب خود همین تعابیر نشان می‌دهد که پس دارالاسلام در همون آغاز هم یک پارچه و یک دست نبوده. به طور مثال منطقه‌ای که امیرالمؤمنین حکومت می‌کرده است با عنوان دارالعدل شناخته میشه، منطقه‌ای که معاویه حکومت میکرده در مقابل امیرالمؤمنین اونجا با عنوان دارالبغی شناخته میشود. خب و اینا در حقیقت دو نیمه بزرگ جهان اسلام هستن. منطقه تحت حکومت معاویه منطقه بسیار بسیار پهناوری بوده است. خب تمام اون منطقه پهناور در اینی که جزء دارالاسلام بوده اما تحت حکومت ولی شرعی یعنی امیرالمؤمنین قرار نداشته و معاویه اونجا حکومت میکرد. پس همون زمان هم یک پارچگی دارالاسلام رو در واقع ما به این شکل مشاهده نمی کنیم، بلکه چند پاره بوده است، یا در دوره دیگری بوده است که باز خود همین دارالاسلام تکه تکه بوده. یعنی در منطقه ایران و عراق فرض کنید که حکومتی وجود داشته، در منطقه شامات حکومتی وجود داشته، در مصر و جنوب اروپا حکومتی وجود داشته، حکومت‌های مسلمان کاملا متفاوت، یا در دورهای دیگه که باز به همین شکل ما اینو مشاهده میکنیم در تاریخ اسلام. و لذا این امر درسته مفهوم دولت ملت یا واحد سیاسی به نام کشور با این مختصات امروزین این یک امر تازه‌ای هست، اما انقسام دارالاسلام به بخش‌های مختلف و اینکه این مفهوم این قابلیت رو دارد در همون فقه سنتی ما که براش بخش‌های مختلفی در نظر گرفته بشود و ما فرض بکنیم که کشورهای مختلفی و کشورهای متعددی ذیل عنوان دارالاسلام باشن، این در فقه سنتی ما هم و در تراث فقهی ما هم وجود داشته است. خب چی میخوام عرض بکنم؟ نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که حالا که این کشورهای اسلامی شکل گرفت، طبیعتاً دور اینها مرز وجود دارد. یعنی برای اینکه یک کشور از یک کشور دیگه جدا بشود اینجا مرز هست، برای اینکه عراق از ایران جدا بشود بینشون مرز وجود دارد، برای اینکه عربستان از فرض بفرمایید که یمن جدا بشود بینشون مرز وجود دارد و هاکذا سایر بخش هایی که در جهان اسلام وجود دارد بینشون مرز هست. بعضی ها اشکال میکنن که مگر این مرز یا همون حدود یا ثغری که گفته میشود این به نهایت جغرافیای سرزمین های اسلامی گفته نمیشود که در اتصال با کفار قرار میگیره. یعنی در واقع مرز به تعبیر فقهی حد فاصل و خط فرضی میان سرزمین های مسلمانان و سرزمین های اسلامی و سرزمین های کفار است. اون خط نهایی، آخرین خط جغرافیایی که در سرزمین های اسلامی میشه در نظر گرفت، این میشود ثغر یا حدود، حد، این میشود مرز به تعبیر دیگر. و اون احکامی که مطرح است در باب مرابطه یا احکام دیگری که در باب مرزداری مطرح هستش، اینا مربوط به اون مرزه، نه مرز میان این کشور اسلامی با اون کشور دیگر اسلامی. فلذا با این شرایط اساسا ترسیم و در نظر گرفتن و افتراز مرز بین کشورهای اسلامی این غلط هست. خب در پاسخ به این نکته اولا توجه میدم به اینکه بله، واقعیت این است که اون شکل آرمانی و شکل خوب و مطلوبش این استش که ما کشورهای متعددی نداشته باشیم و اینا همه یک پارچه باشند و یک کشور واحد باشد به نام دارالاسلام و مرز هم همین باشد، دقیقاً حد فاصلی باشد میان سرزمین‌های مسلمانان و سرزمین‌های کفار. تا اینجای مطلب درسته، ولیکن عرض کردیم که این مطلب در شریعت ما و در فقه ما پذیرفته شده و امر تازه‌ای هم نیست، مربوط به همون هزار و چند صد سال پیش هست، مربوط به دوره حضور و ظهور اهل بیت علیهم السلام و حتی حکومت اونها هست که از حکومت امیرالمؤمنین مثال زدیم در قبال معاویه، که این انقسامات پذیرفته شده است، تقسیمات در داخل دارالاسلام اینها به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده. خب با این وجود ثغر چه معنایی پیدا می کند؟ با این وجود همین قسمت های مختلفی که در دارالاسلام مطرح بودند، وقتی ما میخواییم یک قسمت رو از قسمت دیگری جدا بکنیم، طبیعتاً یه خط جغرافیایی فرضی اونجا در نظر گرفته میشود. یعنی شما دارالعدل رو میخواید از دارالبغی جدا بکنید، دارالایمان را از دارالخلاف میخواید جدا بکنید، به هر حال روی زمین و روی خاک و با نگاه جغرافیایی یه خطی در نظر میگیرید که این دو نقطه را از هم جدا میکنه، این میشود مرز. خب در تعریف مرز در کتب فقهی ما نکته این در حقیقت میشود بیان کرد، پس که اون نکته در واقع حل میکنه این مسئله رو. در تعبیری که وجود دارد برای مرز گفته میشود ثغر، در زبان عربی و در کتب فقهی امام تعبیر ثغر آمده است. خب چرا به این ثغر گفتن؟ وقت فقها توضیح میدن، میگن به اینجا ثغر گفته شده است به جهت اینکه اینجا یک منطقه است که یک نقطه است و یک خط فرضی است که خوف هجوم دشمن از همین جا به اسلام و مسلمین وجود دارد. کلمه ثغر به لحاظ لغوی یعنی موضعی که از اونجا ترس وجود دارد. کل موضع یخاف منه، کل موضع یخاف منه، به این ثغر گفته می شود. خب به مرز هم ثغر گفتن به همین جهت، چون جای خطی است که از این خط و از این نقطه و از این موضع ما احتمال خطر میدیم، چون اون طرف ممکن است که دشمنانی هستند و اونا میخوان به ما حمله بکنن. با این بیان ممکنه باز کسی بگه که این مشکل رو حل نکرد، این مشکل اضافه کرد، ما دیگه اونور مرزمون دشمنان رو نداریم، ما اونور مرزمون مسلمین رو داریم. به طور مثال شما کشور جمهوری اسلامی ایران رو در نظر بگیرید، دور تا دورش مسلمانان زندگی میکنن، تمام کشورهای اسلامی هستن. پس ما اون طرف مرز، در حقیقت این مرزی که حالا فرض شده است دور کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران، حالا گذشته از اون بحث دارالایمان و دارالخلاف و عناوین دیگر، ما اون طرف مرز کفار نداریم. حتی اگر شما بخواید بگید اون طرف مرز مثلا فرضون که اهل الخلاف هستن، اینطور نیست. ما در قسمت‌های از مرزهامون حتی اون طرف مرز اهل خلاف رو هم نداریم، یعنی اون طرف مرز هم باز از شیعیان زندگی میکنن، یعنی در حقیقت اون نکته هم وجود ندارد. پاسخ این است که نه، دقت در این معنا که عرض شد در باب فقر مشکل رو حل میکنه. بله اون طرف مرزها مسلمین زندگی میکنن، ولی به دلیل نوع رابطه‌ای که مسلمانان آن طرف مرز با کشورهای دیگه برقرار کرده اند، مثلا نوع رابطه‌ای که اینها با کفار برقرار کرده اند، معاهدات و پیمانهایی که دارن، یا سیطره‌ای که کفار بر این مناطق پیدا کردن، اشغال کردن این سرزمین ها رو، یا به هر حال با اعمال نفوذ، اعمال قدرت مقدرات این کشورها رو به دست گرفتن، ما مشاهده میکنیم که عملا و واقعا درست است که اون طرف این مرزها مسلمانان زندگی میکنن، اما چون کفار در اون مناطق نفوذ دارند یا سیطره دارند یا اموری از این قبیل، لذا دقیقاً این خط فرضی است در مقابل منطقه‌ای که از اونجا خوف هجوم به ما وجود دارد. نه اینکه خود این مسلمانان بخوان به ما هجوم بکنن، نه، ولی کفار از اون خط مرز، از اون این سرزمین ها علیه ما میتونن استفاده کنن. مثلا شما مشاهده میکنید که برخی از همسایگان ما آسمانشون در اختیار خودشون نیست، آسمانشون در اختیار کفار هست، در اختیار مثلا آمریکا هستش، به راحتی میان از آسمان اینها استفاده میکنن، هواپیماهای آمریکایی، هواپیماهای اسرائیلی، و از آسمان اینها تا نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران هم میان و از آسمان اونها با ما شلیک میکنن. وقتی هم ما به این کشورها اعتراض میکنیم که چرا از آسمان شما به ما حمله شده، پاسخ میدن که ما معذور هستیم، ما قدرتی نداریم که آسمان خودمون بتونیم حفظ بکنیم، آسمان ما در اختیار دیگران هست. یا کشورهایی که حکومت ضعیفی دارن و همین جهت سرویس‌های امنیتی دنیا در اونجا حضور خیلی جدی دارن، سرویس های امنیتی دشمن در اونجا حضور جدی دارن و مرتبا از این کشورها و از این سرزمین ها جاسوسانی و خرابکارهایی، تیم ها و گروه های خرابکاری اینها روان میشن و میان به سمت کشور جمهوری اسلامی ایران و در اینجا سعی میکنن که به ما ضربه بزنن. خب بله، اون طرف این مرز و خط افترازی مسلمانان زندگی میکنن، لکن این خط خطی است که ما از این خط خوف هجوم دشمن رو داریم، حالا یا هجوم زمینی یا هجوم هوایی یا به نحو جاسوسی و امنیتی و مسائل دیگر. پس این عنوانی که مطرح شده است در فقه یعنی ثغر، این اینجا از با لحاظ این نکته هم صدق می کند. پس اولا مرزبندی بین مناطق مختلف اسلامی از همون صدر اسلام وجود داشته، از زمان خود اهل بیت وجود داشته، شکی در این معنا نیست. ثانیا با لحاظ این نکته‌ای که عرض شد درباره ثغر، درباره ثغر گفته شد با سیس نقطه و غین، خب با لحاظ این نکته ما می‌بینیم که حتی اگر این انقسام و تقسیم در صدر اسلام هم نبود، امروز همین تقسیم می‌خواست صورت بگیره، این تقسیم به جا بود، این مرزها به جا بود و اون ملاک رو داشت. و این عنوان یعنی مرز با این نکته‌ای که خدمت شما عرض کردیم اختصاص به فضای بیرونی و خارجی ندارد، حتی در فضای مجازی هم میشه این رو ذکر کرد. یعنی ما می توانیم در فضای مجازی هم اونجاهایی از فضای مجازی که این می تواند زمینه هجوم دشمن به ما باشد، اونجاها رو سرزمین دشمن در نظر بگیریم، اما سرزمین دشمن در فضای مجازی واضح است که هر جای اقتضاعات خاص خودشو دارد، فضای بیرونی اقتضاع خاص خودشو دارد، فضای مجازی هم اقتضاع خاص خودشو دارد، هر دو هم واقعی هستن، یعنی هر دو فضای واقعی هستن. اینطور نیست که حالا ما بگیم اونجا فضای مجازیه یعنی واقعیتی نداره، چرا، اونم واقعیت دارد، هم اونجا واقعیت دارد هم این فضا واقعیت دارد، الا اینکه این فضا رو ما بهش میگیم فضای واقعی بیرونی و اون فضا رو بهش میگیم فضای واقعی سایبری یا بفرمایید که دیجیتال یا تعابیر دیگری از این قبیل. به هر حال در اونجا هم ما میتونیم که فضای داخلی در نظر بگیریم، فضای خارجی در نظر بگیریم، مرز در نظر بگیریم، به اینترنت در نظر بگیریم، اینترنت در نظر بگیریم و به هر حال اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم، یا حتی در داخل سایت ها یا پایگاه هایی که وجود دارد، صفحاتی که وجود دارد، احیانا یه همچین لحاظ داشته باشیم و مرز رو در اونجا هم مطرح بکنیم با لحاظ همین نکته که اینها موازی است که خوف هجوم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دشمن به ما وجود دارد و این عنوان عنوان گسترده‌ای هستش. به همین مقدار بسنده می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.